درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه است، ششم از ماه ژانویه 2020، 16 دی 1398. بله، در خدمت شما هستیم روزهای دوشنبه و یک ساعت و اندی اینجا در واقع صحبت میکنیم. خب یه غزل کوتاه از حافظ خدمت شما میخوانیم تا فضا منور شود. بله، دی پیر می فروش که ذکرش به خیر باد، گفتا شراب نوش و غم دل ببر ز یاد. گفتم به باد می دهدم باد نام و ننگ، گفتا قبول کن سخن و هرچه باد باد. سود و زیان و مایه چو خواهد شدن ز دست، از بهر این معامله غمگین مباش و شاد. بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ، در معرضی که تخت سلیمان رود به باد. حافظ گرت ز پند حکیمان ملالت است، کوته کنیم قصه که عمرت دراز باد. مایه هنوزم راجعه مایه، یعنی سرمایه. بادت به دست باشد، یعنی دچار بیهودگی و پوچی میشی. بله، خب این هم بگذاریم برگردیم. خدمتتون عرض کنم که مغرب زمین این روزا روز بیعقلیه، روزهای بیعقلیشو میگذرونه مغرب زمین. و قضایایی که خیلی غریب و عجیب و نگفتنیست واقعا. تعجب نکنیم اگه فردا دیدیم که مثلا بریتیش میوزیم داره میره به هوا، یا لور داره میره به هوا، چون علاقه ما به بمب‌های خیلی بزرگه. میدونی بمب میسازیم که مثلا دوتا کامیون هم نمیتونه بکشه و با اینا تفریح میکنیم، روی اینه اون میدازیم و همه دست به دعا برداشتن که این روزگار بیعقلی و چیره بشه. بعد مغرب زمین به جای اون که به فرهنگش بنازه به بمبش بنازه. و هر حال دیگه اینم یک داستان غریب عجیبیست. یک مطلبی گفته شده که برای من مخلص خدمت شما از این توهین‌آمیزتر هیچ نشنیدم. از تمام تهدیدهایی که ایران شده، از زمان روسا، از قدیم انگلیس ها و دیگران، این یکیش واقعا واقعا آزاردهنده و توهین‌آمیزه و تحملش هم مشکله. و اون این که دولت آمریکا گفته است که ما میاییم به 52 جا از مناطق فرهنگی ایران هم بمباران میکنیم، منهدم میکنیم. نمیتونم اندازه طول و عرض این کار رو چنانچه باید خدمت شما و اینجا در باب صحبت کنم که چرا توهین‌آمیزترین چیزیست که من شنیدم. نمیدونم در باب شما. حالا بعضی اومدن و ماسمالی کردن و چیزایی گفتن و اینها، ولی این تحقیر و توهین غریبی بود. این سخن فی حد ذاته این اتفاق نمیفته، اما هم بیانش و این که از این دهان این اون شنیده میشه و در این طور گفته میشه، در این هر ایرانی بشنود، فکر میکنم همون حس مخلص داد بهش دست میده. یک مرتبه تخت جمشید و نقش و نگار اصفهان رو عرض میکنم که بارگاه فردوسی و تمام چیزهای ارزشمند تاریخی ما از نظر من گذشت و کشوری که منشأ قدرت بود در روزگاری و بزرگترین امپراتوری و همواره امپراتوری های پیوسته و در واقع جهان تحت تأثیر فرهنگ انسانیش قرار گرفته است. حالا بیان یه سخنی چنین، حقیقتا تحملش هم خیلی خیلی سخته و هضمش خیلی سخته، همین حرفش هضمش سخت میکنه. از این میگذاریم و میرویم سراغ سایر مطالب. ببینیم در گزارش تاریخی به خصوص در موضوع بیوگرافی، گزارش بیوگرافی، ما نمیتوانیم حقایق رو پنهان کنیم. یعنی فرض فرمایید که در باب شخصیت هیتلر که این ملعون ترین آدمی بوده که تا حالا ظهور کرده در کره زمین، این آقای هیتلر یک آدمی بود، پدرش پستچی و این استعدادکی داشت در طراحی نقاشی با قلم سیاه، نه نقاشی رنگ و روغن و این چیزا، نه دوست ساختمان رو نقاشی کنه و اینها. در همین اتریش میره اونجا خودش رو چیز میکنه که در این دانشکده هنر قبولش کنن، قبولش نمیکنن، یه عقده های درش بروز میکنه و بعد میره بعد به خودش معرفی میکنه در جنگ جهانی اول شرکت میکنه اینا. این مرد شجاعی بود این هیتلر، همه گزارش کردن که این سرجوخه بسیار شجاع بود و از هیچ مأموریت خطرناکی روی بر نمیتاب، به سرعت و با شوق و با ذوق میرفت کارش انجام میداد، تا جایی که این سرجوخه صلیب پولادین در جایزه گیره به گردنش میآویخت و به اون افتخار میکرد. معمولا ژنرال ها فیلد مارشال ها داشتن به خاطر دلاوری هایی که در کار جنگ کرده بودن، در جنگ اول، پیش از اون، بعد از اون. خلاصه در باب این آقای قاسمی ما هیچی نمیدونستم جزی که میشنیدم که همه جا در گذر هست، در افغانستان بگیرید تا این سو اون سو هست. گفتم ببینیم آقا کیه، گزارشی میخوام به شما بدیم، ببینیم این آقا کی بوده، کجا به دنیا اومده، داستانش چیه. رفتیم دیدیم که آقا اینگونه مواقع حدس که نمیتونیم بزنیم، بایستی برویم یه دیکشنری پیدا کنیم، یه منبعی که موثق باشه، بشه اعتماد کرد و اینها. رفتیم دیدیم بله، ما این مراتبی که اونجا بود، آقا این آمده است در روزگار جنگ از خودش شجاعت نشون میداد و اینها، این دستمایه حرفای جفنگ شد اینا تو این چیزا که فلانی گفته است که این آقا شجاع بوده، آقا شجاع آدم خوش بوده، فلانی حرفا. ما نمیتوانیم در واقع تعصبات خودمون رو به یه چیز تحمیل کنیم، وگرنه گزارش به درد نخواهد خورد. باری در باب این شخص و این مرد، آره در ایران ببینید چه داستان ها شده است و نشر رو از این سو به اون سو میکشن و ما شیعیان هم که در واقع عاشق و شیفته مرده هستیم، ما به زندگان خیلی توجه نداریم، اما خدا نکنه دستمون به یه نشی برسه چه میکنیم بردن به خراسان و از اونجا به این شهر و اون شهر رو. بعد حتی در سخن است که در افواه هست که ممکن است که در واقع 22 بهمن رو بکنن 40 این آقا که ملت رو بکشن بیرون و هر گونه استفاده های تبلیغاتی که تصور بفرمایید ملایان دارن از این داستان میکنن، یعنی پامال کردن خونه این قتل عامی که کردن، خون 1500 نفر، نمیدونم چند نفر، 2000 نفر بچه های مردم رو که کشتن، با این شویی که برقرار کردن ماسمالی میکنن، حالا ناراضیان رو هم بخوان 22 اگر این سخن درست باشد، من شنیدم و اینجا درصدش نمیدونم که بله 22 بعد روز 40 قاسم سلیمانی است، ایا انداز بشه تابید قفلت موجب پشیمانی است و شلوغ کنن و بکشن پای رأی و اینها با این حق بازی ها. از زمانی که این آخونده آمدن و این جمهوری منحوس، چه جمهوری، دیکتاتوری منحوس آخوندیه دیگه، هر اتفاقی افتاده به گونه ای به نفع اینا شده، این کشته شدن این آقا هم این مرد هم همینطور. و ما اهل اکستریمیم، یعنی یا بدین سو هستیم یا بدون سو هستیم، یا یک کسی رو منبع مخز کمال و جوال میدانیم و قدیسیم میشناسیم یا نفیش میکنیم. حالا ایشون که در واقع بازوی تخریب ایمیج ایران و نام ایران در جهان بوده و در واقع بازوی چگونه ارز کنم مدیریت تروریسم بوده است در منطقه، یک مرتبه اقدیسی شده است و یه آدم های مثل دولت آبادی و یه آقای اردشیر زاهدی هم این چه گرفتار شده و به تعریف و تمجید این حرفا از دولت آبادی بیشتر من تعجب کردم. این مرد محترم نویسنده روشنفکر و وضعی که در اندیشه آزادی باشد و از نامش برای گسترش آزادی و عدالت در مملکت استفاده کند، آمده است و اون بیت طبیب اصفهانی را اشتباه نکنم آورده است که خلد گر به پاخاری آسان برارم، چه سازم به خاری که در دل نشیند. ای دادی میده چه غمی داری، چه غمی داری ای آقای دولت آبادی عزیز. تعجب کردم از این داستان که بله ما رنجش شدیم و ایشون باعث شده است که داعش ایران رو نه. آقا این چه حرفای لاتا الیس، چه چیزی آقا داعش، این همه جهان متحد شدن که داعش از بین ببرن، برای چی، چگونه داعش میخواست بیاد ایران؟ اینا تبلیغات ملایان بود که بگن خدا را شکر که این آخونده ها هستن، اگه این آخونده نبودن که داعش ها ما را هم کشته بودن. آقا یک کشور بدیم پهناوری 83 میلیون را جمعیت، اون ارتش، اون تشکیلات داعشی که این مش مردم عرب بودن، اصلا زمانی زبانی سرزمین رو نمیدانستن و اصلا هیچ سنخیتی نداشت. کاری که اینا میخواستن داشتن میکردن با ایران و با جمعیت ایران و با از کنم که این همه تشکیلات نظامی اینها، حالا خدا رو شکر کنه اگر مس قاسم سلیمانی نبود داعش ما رو گرفته بود. بله آقای دولت آبادی هم به این چاه افتاده است و اینها. من نمیدونم، بارها خدمت شما عرض کردم آقا این وطن دوستی، این وطن پرستی به قول چیزا که حالا لغت اشتباهی هست، همون وطن دوستی، اینها راجع به مردمه، نه آب و خاک. چندین بار من این مطلب را عرض کردم که آقا این که میگوین فلان کس خیلی وطن پرست بود اما روزنامه رو میکش، بزرگان رو سر میبرید، کتک میزد، رشوه میخورد، اموال مردم رو میخورد، اما خیلی وطن پرست بود ماشاءالله. آقا این چه وطن پرست، وطن پرستی، وطن دوستی راجع است به مردم؟ اینو بارها عرض کردم که اگر که ما امشب بیان همه این 83 میلیون رو بارها عرض کردم، اما بعضی وقتا لازم است قضیه تکرار بشود که معلوم بشود معنیش چیست. فرض کنیم همه مردم ایران امشب منتقل کنن، فرض کنیم به ژاپن، ژاپنیا رو بیارن ایران، به طوری که یه نفر ایرانی در واقع در ایران باشه، نه نفر ژاپنی در ژاپن. بچه هایی که به دنیا میان در ایران بچه های ژاپنی هستند، خاک هم خاک ژاپنی دیگه، ما بخوام بریم ایران باید بریم ژاپن. خاک هم که شناخته نمیشه که، درسته ما سرزمینه بانید دوست داریم آقا ازش دفاع میکنیم، ولی مقصود لغت و در واقع جان و روح این ترکیبیست که ما به کار میبریم، وطن دوستی. یه کسی بیاد مردم رو اسیر کنه، بچه هاشو بکشه مثلا فرض کنید، بزنه، هیچ قانونی نداشته باشه، یه کسی بگوید آقا این کار درست نیست، 150 سال زندان، یا عده هم عواملش باشن، خیلی وطن پرست بوده. وطن پرستی راجع است به مردم. شما نمیتوانید مردم رو شکنجه کنید و حقوقشون رو زیر پا بگذارید و آدم کشی کنید بعد وطن پرستم باشید، وطن دوستم باشید. اینا تعریفاتی است که مستبدین به دست میدن، یا این ایمیجی است که مستبدین منتشر میکنن. خیلی وطن پرست بود فلانی، خیلی وطن دوست بود، الحمدلله. چیکار میگرد؟ برج بلند درست میکرد. برج بلند که وطن دوستی نیست که. یه مش دیکتاتورهای خودکامه به میل خود یه کاره میکنن، مردم رو هم مطلقا و ابدا آدم حساب نمیکنن، مگر که میخوان ازشون استفاده بکنن برای مشروعیت به اون استبداد. همواره اینطور بوده. این آقای قاسم سلیمانی که حالا برنی میگرد، حالا آقا الان مردم ریختن بیرون، نمیشه از این حرف زد. یه مغلطه هست به نام مغلطه بند واگن. در قدیم در آمریکا عروسی عده بودن ساز میزدن و اینا بر عروسی ها شرکت میکردن و اینا یه مثل گاری چیزی داشتن، نوازنده همون تو بودن و اینها، این حرکت که میکرد و هر طرفی که این میرفت یه عده میپریدن سوار میشدن، یعنی سوار میشدن به این جریانی که حالا در اون ده بود یا هر جا بود از این سو. و اینجا آمادگی مداحی یک همچین آدم هایی مثل قاسم سلیمانی رو ندارن دوستان. و اگر مطلب رو بیان نکنم پیش خودم شرمسار خواهم بود تا آخر عمر که یه روز ما دچار مغلطه بندواگن شدیم. آخه ارتش و تشکیلاتی که همه هست و نیستش بستگی به یک نفر داشته باشه و اون یه نفر که کشته بشه تو تابوت کنی در تمام دنیا به چرخانی، اینا عجب مملکتیست. من میخوام این چیز خدمت شما عرض کنم، مارشال پتن به قول ما آمریکایی بود، جنگ دوم پتن فیلد مارشال عظیم و شأن فرانسه بود و دیگه به بالاتر از پتن دیگه جنرال تولید نکرده بود در اون اصل مقطع. این آقا نازی ها که آمدن اونجا با اینا شریک شد، شریک شد که شروع کرد کمک کردن به اینها. ویشی گاورمنت یه دولتی درست کردن، بکنم در جمهوری شمال فرانسه بود اشتباه نکنم، کمک میکرد لوجستیک هرچی لازم داشت در نازی ها و ارتش آلمان اینا از این میگرفتن و این مفتخران نشسته بود کمک میکرد. بعد که نازی هاشی بله مارشال پتن بله بسیار بسیار مشهور بود و هست، این مرد کمک نازی ها میکرد. بعد که چی شد دادگاه کرست کرد، این قهرمان فرانسه بود، آقا شما این کارو کردی، دادگاه محکومش کرد به اعدام. ننشستن به این که آقا این برای فرانسه ای عمری جنگیده، این بزرگترین مارشال ماست، اینش کارا رو کرده، فلان همکاری با دشمن کرده بود، محکومشم به اعدام. حالا دو گل بخشیدش مطلب دیگری است، اما در دادگاه ما کرد. یک تصوری در ذهن من هست، این ایمیجی میخوام که براتون عرض کنم. فرض کنین آقا، من نمیگم آقا شجاع نبوده، حتما بوده، اما این برای بله پتن هست با هیتلر، بله عکس جالبیست، خیلی عکس جالبیست، پیران سر این آقا ساخته بود با اینا و بعدم بهانش این بود که من این کار کردم، این کار رو نمی کردم فرانسه خیلی صدمه میخورد از این نازی ها، من این کار کردم که اینا در واقع وطن ما رو تخریب نکنن و از اینجور، ولی پذیرفته نشد. حالا من میخوام یه چیزی بگم و اونی که فرض میکنیم در یک سال پیش این آقا رحمت الله علیه، این آقای قاسم سلیمان، رژیم عوض میشد، یک رژیم ملی انسانی قانونمندی میامد، میگفتن آقا رژیم رو واقع مندای رژیم رو بیان محاکمه بکنن، میگرفتنشون دیگه، قاسم سلیمانی رو هم میگرفتن، بقیه پاسدارا رو هم میگرفتن، حتما آخونده و اینها میبرن دادگاه. با رعایت همه موازین قانونی و بین المللی، با وجود وکیل و نمیدونم همه چیزی که لازمه یک در واقع محاکمه عادلانه است، وکیل آقا اومد، دادستان میومد که آقا این مرد جنایت کرده، چنین کرده و این مرد مدیریت ترور و تروریست میکرده و مدیریت ثروتهای ایران میکرده که پخش بشه و در دست اعراب و از حافظ اسد بگیرید تا نمیدونم یمن و اینها، و باعث بدنامی ایران شده است، باعث بدنامی چهره ایران تیره شد به خاطر حرکات این و کاری که این شخص میکرد به دستور آقای سید علی خامنه ای، به وجهی که یه پاسپورت ایرانی که شما نشون میدید میگن بیس کنار دیوار، جیبا آدم میگردن، کوچکترین حیثیتی برای ایرانی باقی نگذاشتید، قاسم سلیمانی همسال اینا. امروز داره اتفاق میفته که یه خانواده ای پیر زن کهن 90 ساله نمیدونم آقا پیر مرد اینا رو میرن اون سوی مرز کانادا برای دیدن چون در نمیدونم داره که شهرهای کانادا، وقتی برگردن میگن بیاید کنار، با خشونت میکشن کنار سر مرز، بازجویی میکنن چند سال پدرت کی بوده، پدرت چیکاره بوده، فلان یا آقا من به آدم رسن 95 سالمه، پدرم 50 سال پیش مرده، من چه میدونم پدرم چیکار میکرده بوده. یه همچین تحقیر و توهینی اگر در حق ایرانی میشود، بخش عمدهش مسئولیتش میفتد به گردن این آقای قاسم سلیمانی. تروریست هستیم، از نظر جهانی تروریست هستیم. در اون دادگاه میگن آقا این آقا جنگ نبوده، چنا میگن پیشکاری نداره، ما تشکر میکنیم، دادستان میگن ما تشکر میکنیم آقا جنگ رفته، خوشحالیم که ایشون شجاعت کرده، گورم سارالله و جارالله ساخت اونجا نبرد کرده فران، خیلی خوب، بعد چی کار کرده؟ بعد عمله استبداد آخوند شده، عمله استبداد آخوند نوکر در واقع خیلی خیلی وفادار سید علی، و معمولا اگه آدم بی سواد باشه باید. الو آگهی، این سخن پایان ندارد ای جواد، ایزه بیدیم بریم و برگرد. با درودی دیگر هموطنان گرامی خدمتتون بگم که من از این اتفاقی که افتاد یه حس درهمی با آدم دست میده، یعنی میکس به قول اینجا، یا یعنی که ایرانی کشته شده و آدم به فکر بار میداره و تحقیرآمیز بود این کار آمریکایی‌ها کردن در حق این آقا، خیلی تحقیرآمیز بود. معمولا یک کسی که مرد جنگیه فکر میکنه که با رویارویی با دشمن کشته میشه، اینه که یه وقت از پشتی موشکی، یه وقتی شوالیه‌گری در کارها بر میگردم سر اون دادگاه که میخوام خدمتتون بگم، ولی یادم آمد که اشتباه نشه. یک وقتی تفنگ اختراع شده بود و تفنگ های سرپر و اینا در همون روزگار شاه اسماعیل، قزل باشا تکی بر شمشیر داشتن، آمدن گفتن آقا یه چیز درست شده، اینا یکیش دو کی دو تا شما بودن باشن روی میزی، اینا دیدن یه فتیله داره و زندگی یه لوله داره و قزل باشن، نمیدونم این چی هست، این چماق، این چرا که بخشش آهنه، چطور چماق آهنیه، چی میگفتن چی بونه من هری و بود چی فهدی و توفن چی این چی کار میکنه، گفت اینو اینجوری میگیری به طرف دشمن 100 متری 200 متری، بعد این فتیله رو آتش میکنی میذاری ته این سوراخ، این باروت یک صدای عظیم میکنه، دشمن رو میکشه. گفتن که یعنی چی دشمن فرصت نداره که خوش دفاع کنه؟ گفتن ما نمیخوام همچین چیزی رو، این نامردیه. اینطوری بود ذهنیت جنگ و جنگجوی اینها. حالا یه مخنثی میشینه در کانزاس سیتی یا نمیدونم یه کجا، شاید شهیدم جسارش هم بیشتر نیست، این پهپاد را میندازه بود یه حالا رکورد اشباد میکنه دیگه، این دیگه اون سیستم های جنگی نیست، خیلی تحقیرآمیز بود و چیزا شد آدم اذیت میکرد البته. ولی خب دیگه شما وقتی وارد این کارها میشید از این انتظار هم باید داشته باشید. برمیگردیم سر اون دادگاه. خب دادستان میگوید که آقا ما همه این چیزها رو قبول داریم، اما اینشون نوکر و مخلص و چاکر و زمین بوسه جایی بوده که همه ستم هایی که بر ملت میشه، همه حیف و میل هایی که در انوار ملت میشه و آدمی کنجانسه، این نوکر اون بوده، خودش هم میگفته. و به لحاظ روحی آدم هایی که بی سواد هم یا سوادشون اندکه، یه آدمی که ظاهرن میگوین عالم، خیلی خاضع میشن در مقابل او و حرفاشون میپذیره، میشن مرید او. همین بلا رو مولانا به روز اون زرکوب قونوی آورده بود دیگه. این بیچاره زرکوب قونوی سوادی نداشت، وقتی که گفتن تو شیخ خانقاهی و احترام، بیچاره بدبخت شد، زندگیش هم رفت، خونه‌هاش هم فروخ، لوت و حلوا تهیه کرد و حشیش و اینا کشیدن، دوستان رقصیدن، هم بدبخت برای چیز جهاز دخترش هم یک کارو نداشت دیگه به خاطر. ولی اگر آدم عالم فاضلی بود و اینا، به این درجه از خضوع و خشوع و بدبختی نمی افتاد که خودش رو در واقع همه چیزش رو فدا بکنه. این به خاطر کوچکی و حقارتی بود که حس میکرد در مقابل شخصیت مولانا. چون حسام الدین چلپی یری بود، از این کارها نمی کرد، مرید بود ولی اینطور نبود. این بابا هم بیچاره نه مدرسه رفته بود نه دانش اندخت، آدم لایقی بوده. گفتم که گفت هنرهای مردان نشاید نهفت، آدم لایقی بوده، آدم کاردانی بوده و در تجربه این شیوه های جنگ بود، همه جوانه بشه اینا رو یاد گرفته بوده و اینا، خلاصه از دیگران زده بوده جلو. و من فکر میکنم این همه لطف و عنایتی که رهبر مسلمین جهان داشت، در حقیقی فکر میکنم با تأخیر بقیه این پاسداران بود که از این ارشدتر بودن، یا فرض بفرمایید از این سابقه بهتری داشتن یا چی. شما میبینید عکسایش، میبینید که اینو در آغوش گرفتن، چندین عکس کرد که داره پیشانی اینو ماچ میکنه، این داره تعظیم میکنه، دوباره بغلش کرده و اینها. عامل در واقع مستقیم بود، دستورات هم مستقیم از اونجا میگرفت و کارش مدیریت یک نوع تروریست در کل منطقه از افغانستان بوده شاید تا ساوت امریکا. این سفیر ترور بوده. و صاحب اختیار چه تعداد بچه های آزادی خواه سوریه کشته شدن یا به دست ایشون یا عوامل ایشون که فرماندهی داشته، آزادی خواهان سوریه رو ایشون می کشت، روسا هم همینطور، هنوز هم هستن اونجا، گاهگاه اسرائیل میره بمباروشون میکنه، همون افراد آقای چیز بودن، قاسم سلیمانی بودن. و تعداد آدمایی که کشته شدن در این خیزش مردم عراق، مدیریتش با این بوده. این جزء گروهی بوده که اینا اسمشون هست پاسداران انقلاب اسلامی، پاسداران مردم ایران نبودن. اینها وظیفه‌شون نگهداشت این دولت بوده که در واقع جنایتکارترین دولت در تاریخ ایران در حق مردم. اگه غیر از این هست بفرمایید ما حرفمون رو پس بگیم. فکر میکنم در اون دادگاه ایشون محکوم میشه. میگن آقا جنگ کردی جای خود، این مارشال پتن هم کم جنگ نکرده بود که، رشادت نشون دادی اینها، اما بعد شدی باز عمله استبداد و عمله ترور شدی، بنابراین محکوم میشدی آقای قاسم سلیمانی در یه دادگاه. جان سالم به در نمیبرد. هر گروهی که تشکیل شد در این منطقه و اینا، اون بیعقلی اون آقای جورج بوش باعث شد که این عراق، اگر دیواری بود از میهن دوستی در عراق یا قوت نظامی یا مدیریت نظامی، خب بالاخره کشور بود. بیعقلی روزگار بوش این دیوار رو برداشت، حالی کرد به هم ریخت دیگه، چیز شد دیگه، ملک متصل به چیز هیته قدرت این آخونده شد. اینم مسئول شده بود که اونجا ثباتی نباشه، آشفتگی و پریشانی احوالی مردم عراق ادامه پیدا کن. به کتاب حزب الله و نمیدونم هشت شعبی اینها که اینا تشکیل شده بودن، یه گروه شبه نظامی بودن برای دفاع از عراق، مجلس هم تایید کرده بودین هشت شعبی رو سال 2003 که اینا باشن از مردم جبه کنن، امریکای رو بیرون کنن و اینها. مردم عراق با اینکه عراق کشور قدیمی نیست، زمینی که قدیمی هست قدیمی نیست، قدیمی بودن که سرزمین که در اینجا مدنیت قدیم در اونجا بوده، اما کشوری به نام عراق خب قدیمی نیست. ولی اینها حس عشق و علاقه به آب و خاک دارن. خب اونایی که تو سر سینه می زدن و اینا، عراقی ها اینا، این شیعیان بودن. بپرسن از دیگران که ببینید که چه نگاهی دارن به ایشون، یا مردم سوریه. سید علی گفته بود اگر 1,000,000 هم کشته بشود برای نگهداری رژیم لازم است. من فکر میکنم که اگر این آدمی که ما دیدیم و این مناسباتش با این آقای خامنه‌ای، میگفت قاسم من میخوام 1,000,000 کشته بشود، قاسم میرد برای کشتن. حالا یه دیمگن با اصلاح طلبا در ارتباط بود، نم چه بود این حرفا. سفیر ویژه ایشون، سفیر ویژه خامنه ای بوده در سیاهکاری، از سوریه تا یمن و جاهای دیگه، سومالی احتمالاً اون سو به طرف ساوت امریکا. حالا ما به شانه گرفتیم و از شنیدم حق بازی ها هم تازه شده، جسد که از این شهر میبرن به اون شهر. آقا یه جنرال میمیده خیلی خوب کشته میشه، مراسم نظامی میذارن، سرباز به خاک میسپارن. این داستان ها البته عواملی جمع شد که به این شیوه در آمد. یکی این که یک غریبه آمده بود اینو کشته بود، دو این که شیعه بود و این از داستان این رافضیگری رو داشت رواج میداد و دفاع میکردن. رافضی ها برای اولین بار صاحب تفنگ و فشنگ و اینا شدن و یه حس قدرتی کردن، چون رافضی زیر دست بوده. حالا بگذاریم ایرانی کشور مستقل، ولی رافضی های نمیدونم عراق و تا بره به اون سوی فلسطین، اینا همیشه اقلیتی بودن، همه فقیر بودن، بی سواد بودن، هیچ تولید فکری نداشته رافضی. حالا حس قدرت کردن اینها، این چون شیعه بوده و شیعه میدونید که عاشق اینه که یه شهیدی پیدا کنه دنبالش تا بیفته، اینا اومدن در عراق بیرون، بله، برای ما در حالی که احوال سنیا رو کسی نپرسید ببینیم که اونا چی فکر میکنن. عده زیادشون گفتن آقا این کشته بود در کشتاری که کردن از ما به خاطر اعتراضی که داشتیم دست این آقا بوده، و در سوریه هم که خدمتتون عرض کردم اینا چند سال است مصرن دارن مردم میکشن، مردم سوریه رو که تعدادشون هنوز زندن. اون میدل کلاسی که آمد بیرون برای آزادی بزن پشتیبانیش این بوده، بازوی در واقع پول رسانی و کمک و اسلحه و غیره اینا همین مرد بود. آماری نداریم چه تعداد آدم های این کشتن یا خودش کشته یا هرچی. عکس های پاکستانی ها رو لطفا نشون بدید ببینیم آقا ایشون برای پاکستان چه کرده که این تعداد آدم مواده بیرون. اون یه عکس بزرگتری هم هست که اینا پاکستانی هستن، بله، شیعیان پاکستان هم. و این اون عکس بزرگ هم نشون بفرماد ته صد پیدا نیست پاکستانی ها. من میخوام ببینم القاعده قرار بوده بره یا نمیدونم اون یکی داعش قرار بوده پاکستان هم بگیره و ایشون نجات داده پاکستانی ها رو که اومدن بیرون؟ نه، اینا رافضی های پاکستان هم میگن یه شیعه رو کشتن یا علی. نمیدونم حالا شیعان هندن بیرون آمدن یا جای دیگه، اینا گفتن سردار شیعه رو کشتن، ایو هنداز بریزید به خیابان. همین کافی، بهانه کافی است. تازه آخونده هم تو که عرض کردم اتوبوس ها فرستادن این سمونسون طوری که ما دیدیم در جراید و اینا به خراسان و اینا دهاتی های بیچاره هم کشیدن آوردن، گرچه ضرورت آدم به قدر کافی بیرون می آمد که بخوان که تبلیغاتی بسازن این حرفا. و یه شوی گذاشتن و با این کار آخوندا خودشون رو هم پاکیزه کردن، دستشون رو شستن، دستشون رو خوش، دست خونالود رو شستن و خوش کردن و اوله رو آویختن به دیوار، چون اون دوره پشت سر گذاشته شد، همه چی تحت شعاع خبر کشته شده آقای قاسم سلیمانی شد، تمام شد. یعنی خون این 1400-500 نفری که و اون و 7-8000 نفری که در زندان دارن زجر میکشن، همه اینا تحت شعاع همین شوی شد که در ایران برقرار شد و گذشت. عکس های آقای قاسم سلیمانی با رهبر واقعا حیرت انگیزه که چگونه داره پیشانیشو میبوسه، بغلش میکنه. اینا پیداست که منویات تبهکارانه این بیت رهبری رو این یه شخص به بهترین وجه انجام میداده. این شخص برای که ایران رو یه کشور تروریستی بنامن نقش عمده داشته، برای بی‌حیثیت کردن ایرانی نقش عمده‌ای داشته در صحنه بین المللی. این نظر مخلص بود. جای دیگه وقتی بزرگانشون میمیرن معمولا آزادی خواهان بودن یا نمیدونم کسانی که در راه احقاق حقوق مردم کار کرده بودن یا کسانی که گسترش مفاهیم انسانی و انسانیت رو کرده بودن. ما هم حالا دیگه از این نوع بایستی داشته باشیم و برای از این نوع سوگواری کنیم. آمریکایی ها هم از بام تا شام چیز میکنن که برای این چنین بوده و چنان بوده، دولت های دیگر میخواستن او رو بکشن ولی صلاح ندیدن، اما ما چیز کردیم. و فراموش نکنیم حرکت های این ریاست جمهوری های آمریکا بستگی به این داره که برنامه جدید چیه. موقعی که قرار انتخابات باشه، برای اینکه به طور کل توجهات مردم رو از قضایای روز که در آمریکا میذاره و قضایای مربوط به خودش که میذاره اینو فرافکنی بکنن به قول امروزی ها، و اون رو بذارن در پشت اخبار، این یکی کار که کارشون انجام بشه. این داستان ایمپیچ آقای ترامپ در جریان روز به روز دلایل بیشتری هم به دست میاد و بعض صاحب نظران برای این هستن که ایشون داره محالته میکنه که کنه و این کار رو به این جهت کنه. این چند روزی که این اتفاق افتاده از بام تا شام صحبت در باب آقای سلیمانی. خدمتون بگم که از زمانی که انقلاب شروع شد تا امروز این اخبار ایران قطع نشده، قطع نشده که نهی که همواره بوده. چند سالی در باب همش هم به خاطر به دلایل منفی بوده، مثلا خبر نیامده که مثلا فرض کنید که ملت ایران آمدن بیرون و جشن گرفتن روز آزادی رو، یا یکی اون چند قوانین انسانی در ایران مثلا فرض کنید که تصویب شده، هیچ چیز مثبتی نبوده. همش چهره تاریکی بوده که از این حکومت آخوندی در جهان پراکنده بشد. یه خبری که آدم دلش خوش بشه بگه آقا در ایران هم یه اتفاقات خوب داره میفته چنین و چنان، نه ابدا. سالها که جنگ سر چیز داستان اتمی بود و هر روز این خبر، بعد کشتن ایرانیان خارج کشور و همین کارهای آخوندی و جنایتکارانه. بله، و عجب یه چند چیز باز تعجب منه. یکی این که این دولتیان ایران که در کار سرکوب مردم هستن، مثل همین سپاه پاسداران، این سپاه پاسداران کارش و شغلش سرکوب مردمه، به هر قیمتی نگه داشته این بیت رهبری و این ولایت فقیه. بنابراین منحوسترین چیزی که در ایران هست، بدیده نظامی که هست، این سپاه پاسداران. خودشون هم میدونن. یه کسی میگفت که آقا تو خیابون دو گروه پیدا نمیشه، رو نشان نمیکنه، نمیدن، یکی سپاه پاسداره، یکی آخوند. و تا امروز یک نفر دیدم اومد گفت آقا این کاری نیست که ما داشتیم، این کار برای ما کار نمیشه، این برای سرکوب ملت لباسش در بیاره استعفا کنه. به خاطر اینا کنترکتور هم هستن، صاحب اموال ملت هم هستن، دستشون برای همه چیز باده. و این ارتش ایران یه سایه ازش هست، اصلا صحبتی ازش نیست. عرض کردم درست گذاشته که به طور کل تشکیلات کهنه، حقوقای کم، خودشون گزارش کرده بودن. حالا دیگه طوری شده ما چیز میکنیم دیگه. آدم شیعه با عقلش حرف نمیزنه، فقط پر عواطف چون ارز کنم با رقت قلب آماده گریه است، دنبال جسدی میگرده، دنبال مردهی میگرده. اگه دقت کنیم ما احترامی برای زنده ها نداریم. حالا نمیدونم چی بگم، مثلا فریدون مشیری باشه، مثلا ملک الشعرای بهار باشه، یا یک آدم سیاسی درجه یکی باشه، اعتبارن وقتی میمیره احترام میکنیم، میگیم عجب مرد خوبی بود و چنین بود و چنان بود. به جهت این که ما مردگان رو احترام میکنیم، مرده پرستی میکنیم. یکی از موارد نفرت اهل سنت به ما رافضی ها میگه که کل هم یعبدون قبور، پرستندگان قبریم، فرق هم برامون نمی کنه. یه جایی علامه قزوینی رحمت الله در یکی از یادداشت‌هاش فکر میکنم در نامه هاش به تقی‌زاده، چون اون فرانسه بود ایشون آلمان بود، خیلی نامه هاشون خیلی جالب، معلوم ایرج افشار هم چاپ کرد، میگه این کاری که شما میکنید دارای ارزشه، چون یه مقالاتی مینوشتن در مجله کاوه که سرپرستش تقی‌زاده بود در رد خرافات و اینا، آقا این اولین بار این کار داره میشه و این حرفا. بعد مثل میاره از یزید ابن محلب، این یزید ابن محلب یکی از سرداران عرب بود از دنباله میراثداران دزدان مدینه و اومده بود به جنگ شمال ایران به گرگانیا. گرگانیا خیلی شجاع بودن که دوبار روی شکست دادن، قسم خورد. این مطلبم باز من گفتم در این 30 سال، چون مطلبی است که ربط داره به منتالیته ما، به نوع فکر ما و این که ما چه هستیم و اینا، قسم خورد که من این مردم رو بگیرم اونقدر سر میبرم لب جو که این آب که میره، خون که میره در آسیا، اونجا بتواند سنگ آسیاب رو بچرخاند و من از اون آرد نان کنم و بخورم تا خشمم بنشینه. و پیروزم شد، شروع که به سر بریده دیدی خونه را نمیره، خب خون بسته میشه. گوه آقا با یه شنایی هم خدمت جناب عالی نماینده رسول الله، شما البته از برای دوره بعد رسول خود دستور رسول انجام میداد دیگه، یعنی جهاد. گوه آقا شما آب رها بکن، آب بره، اینا رو کنار آب لط کنی سر ببری که خونشون بری تو آب نبنده، که آسیاتون هم بچخونی، نانتون هم نوشی جان کنی. قزوینی میگوید چند قرن قبر این زیارتگاه شده بود. عصبانی شده با یک فوشی هم توامش کرده که حالا بماند. هر جا میبینین یه قبری از شد و شید دارن پاش گریه میکنه. فکر نکنید این رو عربا برای ما آوردن، ما مردم گریه کنی بودیم. دنبال بهانه گشتیم برای گریه کردن. خیلی به راحتی میشه یه آخوندی خواب ببینه که این مرحوم قاسم سلیمانی یه نسبتی با امام زمان هم داشته، اینها زیارتگاه خواهد شد، منتها ممکنه دکان بعضی جای دیگر چیز کن تعطیل کن. با عاطفه ما نگاه میکنیم به غذا، یا نفی میکنیم یا کلهم اجمعین میپذیریم که یک نفر دارای قداستی است بدون حدی که ما باید براش گریه کنیم و سر قبلش بریم بشیم گریه کنیم و از اون طلبه نمیدونم آرزوها. دیدید که در همین فیلم مرتب خانوما هستن، آقایون هستن، یه چیزی پرت بکنن، یه بمالن به جسد، بمالن به نمیدونم تابوت برگردونن، بخوشن که تبرک بشین، این نیر میداریم از بلایا حفظ بشین. این هم از این دوستان. خب ما قرار شد که اینجا خدمت شما در باب مشروطه صحبت کنیم، وقتم که داره تمام میشه، ولی یه اشاراتی میکنیم. این داستان مادرنیته در ایران و فضای تازه که از اروپا آمده بود، این مهمترین اتفاق سیاسی تاریخ مملکت ماست. بله، اولین خیزشی که هیچ گونه رنگ دینی نداشت، یعنی آمالش آرزوهاش دینی نبود، سهل است که برای بیرون کردن دین بود از صحنه سرنوشت ملی جنبش مشروطه است. پیشگامان در واقع روشنفکری ایران از نور آخوند و طالب و اینها هم همه در این مسیر بودن و در این طریق بودن. فضای سیاسی بدون حضور آخوند و ملا، چون این در واقع پیشگامان روشنفکری با فرهنگ اروپا آشنا شده بودن و این رو چیز میکردن، تبلیغ میکردن، این رو تبلیغ میکردن. حالا ببین اوضاع احوال چگونه بود که وقتی مرحوم فریدون آدمیت آمد و این مرد بزرگ که اولین تاریخ نویس علمی ماست آمد اینا رو تجزیه و تحلیل کرد، از آخوندزاده شروع کرد و اندیشه هاشو و موضوع مشروطه رو باز داشت زنده میکرد. مشهور است که این سید حسن نصر یا سید حسین نصر که در دربار اونجا کاری بود رفته است و گفته است اسلام در خطر است و این آدمیت داره دستور داره اینا رو جمع کنن، یا هر چیزی من چیز شنیدیم، یعنی چند دهه بعد از مشروطه. و این نخستین جنبش ملی بوده برای مردم، زیر سایه دین نبوده. و همه جنبش های قبلی که ما در ذهن تاریخی ماست، یعنی در تاریخ ماست در واقع، از مزدک و مانی بگیری تا بقیه جنبش هایی که بعد از عرب شد، مثل از کنم سیاه جامگان و سرخ جامگان و غیره و بابک خرمی و اینها، یک چیز یعقوب هم که دینی نبود، مرد شمشیر زن بزرگ، میخواست که بغداد رو سرنگون بکند و این ملت رو نجات بدهد، هم گاهی پاش میلغزید در موضوع دین که میامد. و تا میرسیم به مشروطه، ما دو تا موضوع، دو تا اتفاق در کشور ما افتاده که رنگ دینی نداشته و برای مردم بوده. یکی مشروطه است، یکی جنبش ملی در واقع ملی کردن صنعت نفت که مردم برای منافع ملی، نه برای خدا و پیغمبر و رسول و حضرت حسین و اینها بیرون آمد. در انقلاب هم که بین رفت، کسی دنبال آخوند و نماز و روزه و پیغمبر و اینها نبود، برای نوشتن در واقع سطور پایانی کتاب مشروط ناتمام بود، یه مرتبه تبدیل شد به برای نماز روزه که نبود. بنابراین مشروط اول است. خیلی 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 مهم هست این کوشش مشروطه برای کنار گذاشتن پادشاه از قدرت و سرنوشت ملت، دیکتاتور، یعنی در واقع قطع دیکتاتوریست که البته انگلیسی و نمیدونم خارجی تحمل نکردن، دوباره دیکتاتوری به ما تحمیل کرد. همه بدبختی هایی که ما امروز بکشیم از دیکتاتوریست. یعنی وقتی من اومدم در این کشور و اطرافم نگاه کردم که علت بدبختی چیست، فکر کردم دیکتاتوریست و خرافات، بعد دیدم یه عامل بیشتر نیست و اون دیکتاتوریست. خرافات از میان میرود اگر دیکتاتوری نباشه، به جهت اینکه اگر آزادی قلم، آزادی بیان باشه که همواره دیکتاتورها بزرگترین مشکل رو باش دارن و قلمها رو میشکنن و دهانها رو خورد میکنن، نقد و بررسی، نوشتن مقالات، مناظرات در چیز پیش میاد، بر سر خرافات مردم بیدار میشن، آرام آرام خرافات پیدا. البته خرافات باید با قانون، با قانون، این دین عزیز باید با قانون بره بشینه سر جاش در مسجد، سر قبر، سر مسجد، همین کارهای از اون دنیا بکنه، این دنیا کاری ندارن که. بنابراین اگر آزادی باشد، یعنی رقت دیکتاتور شرش رو بکند، خرافات هم تضعیف میشه، از میون میره. ما این حرفایی که اینجا میزنیم خرافات بخاطر آزادی آمریکاست، منطقه آزادی بیانه. خب توی ایران که ما یه حرفا نمیزنیم، کلمه دوم نرسیده. میدونی اتهام هم کم نداره اسلام عزیز، کافر، ملحد، نسبت به نبی، محارب با خدا، دستگاه قدرت که میخوان بکشن چر برچسبش میزنن دیگه. اول از چیز انسانی خالیش میگن میتونن بکشن. باری جنبش شریفی بود، صمیمانه بود این جنبش، دلاوری درش بود، بزرگواری درش بود، و دوباره یک نفس تازه از روشنفکری و از حس آزادی درش بود. عرض کردم ما به این دیکتاتورایی که از ناصرالدین شاه به قبل ما کاری نداریم، همه دنیا دیکتاتوری بود، اینا هم دیکتاتوری، ولی زمانی که ملت به پاخاست اینقدر کشته داد و آرزوهاش تو این دیکتاتور بعدی برباد دادن، این قابل بخشش نیست. قابل بخشش نیست. و عرض کردم که ناراضی ها از یعنی جنبش ها و تظاهرات و اقدام علیه دولت از جنبش تنباکو شد که به انگلیس ها داده بودن، حق تنباکوی ایران رو به انگلیس داده بودن، و به این گفتن رژی. رژی اسم کمپانی نبود، رژی لغت فرانسه است به معنی واگذار کردن حق، تمامیت حق. زبان فرانسه نفوذش فوق العاده بود و شما هر گزارشی، هر قرارداد دولتی بین دولتین میشد در اروپا یا جای دیگه رسمیت نمییافت مگر اینکه به زبان فرانسه نوشته بشه. همین عهدنامه‌های ترکمانچای و گلستان، اینا هم به زبان فرانسه است. نفوذ زیادی داشت فرانسه زبانش. این قدمای ما نسل اول مشروطه و غیره و اینا میرفتن فرانسه. حالا این لغت رژی هم منظوری که اسم کمپانی نیست، بعضی دوستان حرفا رو میزن، نه یعنی حق شما بدید، یعنی دولت ایران 25 هزار لیره ناصرالدین شاه گرفته و حق تنباکو رو داده برای 50 سال به این کمپانی انگلیسی، یه تالبرت نامی بوده اینا، یعنی که از اونجا سالی 15 هزار لیره بدهند به ایران به علاوه یک چهارم از سود تنباکو، و تو هر شهر هر جایی مرکزی درست کردن، مثلا مرکز استانها. ایرانی حق نداشت که تنباکوشو به یه جای کسی بده، خودش باید میداد به انگلیسی با قیمت ارزان، بعد انگلیسی پکیج میکرد درست میاد با قیمت 2-3 برابر چند برابر میفروخت به خود ایرانی، و این یک چیز استعماری ننگینی بوده این داستان تنباکو که ناصرالدین شاه. و یک ملایی داریم ما در روزگار اونجای شیرازی، این آقای فتوایی داد که فتواش هم هست با یه خط خوش نوشته شده، و بهانه کردن مردم و نکشیدن تنباکو، و وقت ما هم تمام شد. خداحافظی میکنم به اتفاق دوست عزیزم آقای علوی از شما نازنینان، و سپاس از سپهر گرامی. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد و زنده.